با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. زنان و دختران افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در کمپ‌های مهاجرین زندگی میکنند از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. بسیاری از آنان به ویژه در دوران بارداری و عادت ماهیانه با مشکلات جدی روبرو هستند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR نیز گفته بود که این زنان با مشکلات فراوان روبرو هستند. این در حالی است که از آغاز ماه اپریل تا کنون بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به شمول زنان و دختران به افغانستان بازگشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان اجازه داد تا برای گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کند. در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده آمده که متقی از تاریخ 27 اپریل تا 4 می از محدودیت سفر معاف شده. وزارت امور خارجه طالبان نیز سفر متقی را تایید کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند. سازمان ملل متحد چندین نشست مهم در قطر برگزار کرده که در آن سیاست‌های مربوط به آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان مورد بحث قرار گرفته. تعداد کشته شدگان در نتیجه انفجار آتش‌سوزی در بندر عباس ایران به 28 نفر افزایش یافته. بیش از 1100 نفر نیز مجروح شدند که وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. امدادگران توانستند امروز تا حدود شعله‌های آتش را مهار کنند اما هنوز عملیات پاکسازی و تصفیه ادامه دارد. روز گذشته انفجار شدید در بندر شهید رجایی بندر عباس رخ داد که منجر به آتش‌سوزی گسترده شد. علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست. سربازان هندی و پاکستانی شب گذشته در منطقه کشمیر به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. این درگیری پس از آن رخ داد که مهاجمان در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند حداقل 26 نفر را کشته و ده ها نفر دیگر را زخمی کردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند هشدار داد که عاملان حامیان این حمله با شدیدترین واکنش ها روبرو خواهند شد. مقامات هندی پاکستان را به حمایت از مهاجمان متهم کردند. در مقابل شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کرده که کشورش آماده است تا تحقیقات شفاف در مورد حمله انجام شود و اینکه در ونکوور کانادا یک مهاجم مردم را با موتر خود زیر گرفته و دست کم 9 تن را کشته است. در این حادثه که شنبه شب رخ داده پلیس تعداد هم زخمی شده. پلیس اعلام کرده که این حادثه در جریان یک جشن فیلیپینی ها در این شهر اتفاق افتاده. پلیس گفته که مهاجم را بازداشت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: نگرانی از وضعیت صحی زنان و دختران بازگشته از پاکستان، دسترسی محدود به خدمات صحی در کمپ‌های مهاجرین. یکی از این مهاجرین میگوید:
من 9 ماه باردار هستم. پولی نداریم که به دکتر برویم. به دوا ضرورت دارم. دست و پایم درد میکنه.
تحلیلگران افغان با اشاره به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد میگویند که داعش در پاکستان پناهگاه دارد.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه گروه های نیابتی توریستی را ساخته.
فعالان افغان در تبعید میگویند که سیاست های طالبان در قبال زنان افغان نقض گسترده حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است. اما یکی از زنان محروم از آموزش در افغانستان در مورد نشست این فعالان میگوید:
به این امید هستم که این نشست ها مفید واقع گردد و باعث حمایت دختران افغان شود.
مطالب دیگر را نیز در این برنامه داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برخی از زنان و دخترانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در کمپ ها و خیمه های مهاجران زندگی میکنند میگویند که هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حتی در دوره حساس بارداری نیز به دکتران زن و قابله ها دسترسی ندارند. دختران جوان هم شکایت میکنند که در دوران عادت ماهیانه با مشکلات مواجه هستند. دکتران هشدار میدهند که اگر در این وضعیت مهم به این زنان خدمات صحی ارائه نشود، آنان ممکن است به بیماری‌های خطرناک دچار شوند و حتی مرگ مادران و نوزادان را ممکن در پی داشته باشد. در این گزارش با شماری از این زنان و دختران ما صحبت کردیم که میشنویم.
امیدوار مدینه همی است و در دکتر تاکتی آلارم بس سرپناه نلارو خیمی دی سرپناه جه نلارو.
شریفه 22 ساله است که میگوید در 14 اپریل همراه با خانوادهش به طور اجباری از شهر اسلام آباد پاکستان به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در کمپ مهاجران در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت که مادر 4 کودک است و کودک پنجمش را نماها باردار است، اما در خیمه ها شب و روزهای را سپری می کند و هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارد.
زادگاه هم همانجا بود و همانجا بزرگ شدم. اینجا که آمدیم نه خانه داریم و نه چیزی. در خیمه زندگی ممکن نیست. در خانواده ما زنان باردار دیگری هم هستند، اما اینجا نه دکتر وجود دارد و نه دوا. اگر غذای پیدا کنیم همین هم غنیمت است. من 9 ماه باردار هستم. پولی نداریم که به دکتر برویم. به دوا ضرورت دارم. دست و پایم درد میکند.
لیلا دختر 18 ساله ای که تازه از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان بازگشته و کنون در کمپ مهاجران تورخم زندگی می کند، شکایت دارد که در دوران عادت ماهوار به دلیل نبود امکانات صحی و خدمات بهداشتی مناسب با مشکلات و چالش های جدی مواجه است. او هم در صحبت با رادیو زودی از نبود دکتران زن شکایت کرد.
اینجا خانه نداریم، ما در خیمه زندگی میکنیم. امکانات دیگری هست اما تا حال دکتران زن یا قابله ها را ندیدیم. نمیدانیم چطور مشکلات زنانه خود را حل کنیم. ما میخواهیم که برای ما دکتران زن بیاورند.
این در حال است که شمار از متخصصین امراض نسایی و اولادی تاکید میکنند که بارداری و دوران عادت ماهوار برای زنان و دختران دوره های حساس و مهمی اند و اگر در این زمان به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند در معرض بیماری های خطرناک قرار می گیرند و حتی ممکن است به مرگ مادر و نوزاد بیانجامد. دکتر سونیتا بهرام در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه حالت جوز امیدوارم ورز غمی
در مورد مادران باردار باید بسیار حساس باشیم. به این معنا که وضعیتی که مادر تحمل می کند بر رشد جنین و حتی بر روحیه و روانش تاثیر منفی می گذارد. همچنین دخترانی که عادت ماهوار دارند اگر مکان مناسب برای حضور صحنه داشته باشند ممکن است با بیماری های تناسلی خطرناک و مشکلات طولانی مدت تخمدان روبرو شوند، حتی باعث خونریزی طولانی مدت و کمخونی شدید شوند.
رادیو آزادی شکایت های زنان و دختران افغان بازگشته در کمپ ها و خیمه های مهاجران و مشکلات صحی آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در میان گذاشت، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR نیز در 25 اپریل اعلام کرد که زنان و دختران افغان بازگشته از پاکستان با مشکلات فراوانی مواجهند. این نهاد با ابراز نگرانی گفته که از آغاز ماه اپریل تا کنون بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به شمول زنان و دختران به افغانستان بازگشتند. پاکستان از اول اپریل روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های مهاجرت ECC را آغاز کرده است. قابل ذکر است که مشکلات صحی و کمبود دکتران زن، قابله‌ها و نرس‌ها در افغانستان نه تنها در کمپ‌های مهاجرین بلکه در سراسر کشور به ویژه در مناطق دورافتاده نیز به طور گسترده مطرح است. این در حال است که حکومت طالبان علاوه بر محدودیت‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم و در پوهنتون‌ها در 2 دسامبر 2023 میلادی بر آموزش دختران در انستیتوت‌های تیبی نیز ممنوعیت وضع کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. پس از اظهارات زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان مبنی بر تداوم حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی، شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغان با اشاره به این سخنان مدعی‌اند که گروه‌های مانند داعش در پاکستان پناهگاه‌ها و مراکز آموزشی دارند. خلیلزاد به تازگی گفته که پاکستان همچنان به حمایت از گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از آن که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان پاکستان را به ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد، شماری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی افغان ادعا می‌کنند که گروه‌های تروریستی مختلف از جمله داعش در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند و در آنجا آموزش می‌بینند. اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه امن برای گروه شبه نظامی داعش در وزیرستان شمالی متهم کرد.
اوز هم داعش نسیمه ده پاره یو پروژه ده چی داعش؟
اکنون هم داعش یک پروژه برای منطقه است که پاکستان در رقب آن قرار دارد. زمانی که داعش در خواری میانه شکست خورد، پاکستان از میان برخی مجاهدین و طالبان یک گروه ساخت. آنها را در وزیرستان شمالی جابجا کرد و نام شاخی خراسان داعش را بر آن گذاشت. این یک پرونده دیگر پاکستان است که برای اهداف استراتژیک و منطقه‌ای از آن استفاده می شود.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، به تازگی گفته که پاکستان به حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه می‌دهد. او این اظهارات را نوقت روز شنبه در واکنش به اظهارات خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، مبنی بر این که پاکستان در 3 دهه گذشته از تروریست‌ها حمایت کرده است، بیان کرد. خواجه آصف جمعه گذشته در صحبت با سکای نیوز گفت با مدت 3 دهه ما این کار نفرت انگیز، یعنی حمایت از تروریسم، را برای آمریکا، بریتانیا و غرب انجام دادیم. این یک اشتباه بود و اکنون این کار به ما نسبت داده می شود. او این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره دخالت پاکستان در حمله مرگبار اخیر در کشمیر بیان کرد. آقای خلیلزاد در واکنش به همین اظهارات خواجه آصف در شبکه ایکس خود نوشت که گزارش های معتبر نشان می دهند که شبه نظامیان بلوچ در اواسط ماه مارس به یک پایگاه داعش در منطقه مستنگ بلوچستان حمله کرده و 30 نفر از اعضای گروه داعش را کشتند. به گفته خلیلزاد این غیر ممکن است که استخبارات پاکستان اطلاعاتی را در مورد این مراکز نداشته باشد. خلیلزاد پیش از این گفته بود که اسلام آباد باید گام‌های جدی علیه حضور داعش بردارد، چرا که به گفته او این گروه تهدید برای پاکستان، منطقه و جهان است. زلمه خلیلزاد چند روز پیش در شبکه ایکس خود نوشت که منابع با او گفتند که نگرانند پاکستان در جریان اخراج مهاجران افغان از آن کشور، تروریست‌های داعش را به افغانستان منتقل کند. اختر محمد راسخ، کارشناس امنیتی، نیز داعش را به بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه متهم می‌کند، گروهی که به باور او نیست توسط پاکستان حمایت می‌شود.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه عبارت از هند و چین و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و آسیای میانه و حتی به خاطر کشورهای پیشرفته جهان هم گروه‌های نیابتی تروریستی را ساخته. بنابراین این عملکرد استخبارات پاکستان و جنرالان پاکستان بود که منطقه ناامن شده و تروریسم در منطقه حضور وسیع دارد.
با این حال تحلیلگران افغان که در این گزارش با آنها ثابت شده است، هیچ مدرکی برای ادعاهای خود ارائه نکردند. حکومت پاکستان نیز هنوز رسما در مورد اظهارات زلمه خلیلزاد اظهار نظر نکردند. اظهارات در مورد حضور داعش در پاکستان در حال مطرح می شود که در 5 مارس پاکستان از دستگیری و استرداد یک عضو داعش به ایالات متحده که متهم به دست داشتن در حمله به نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل در اگست 2021 بود خبر داد. پاکستان گفته که این شخص شریف الله نام داشته و طی یک عملیات موفقیت آمیز در امتداد خط دیورند دستگیر شده است. پس از این زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام صوتی که به رسانه ها ارسال شده بود گفت که دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می‌دهد که این گروه در آنجا پناه گرفته و پناهگاه‌های امنی برایشان در آنجا ایجاد شده است. مقامات طالبان پیش از این نیز هماره در کنار ادعاهای سرکوب داعش در افغانستان اتهامات مشابهی را مطرح کردند، اما مقامات پاکستانی این ادعاها را رد کردند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2015 حضور خود را در امتداد خط دیورند اعلام کرد. در ابتدا این گروه عمدتاً از شبه نظامیان تشکیل شده بود که از طالبان پاکستان ناراض شده بودند. و توسط حافظ سید خان پاکستانی رهبری می شد. این گروه سپس در ننگرهار، کنر و جوزجان نیز ظهور کرد. از تعداد دقیق اعضای این گروه اطلاعی در دست نیست. گزارش همچنین حاکی از آن است که از سال 2020 ثناءالله غفوری با نام مستعار شهاب المهاجر رهبری این گروه را بر عهده داشته و ایالات متحده برای دستگیری او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که غفوری 29 ساله است و سال گذشته پس از زخمی شدن در افغانستان به پاکستان فرار کرد و گمان می رود که در بلوچستان پنهان شده باشد. از زمان تصرف کابل توسط طالبان در اگست 2021، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت تعداد از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه مطالب دیگر را نیز داریم، اما اکنون مطلب را بشنوید از منطقه که در پی انفجار مهیب در بندر رجایی در روز شنبه ششم ثور مقامات دولتی ایران اعلان کردند که فعالیت‌های دیگر بخش‌های بندر کلیدی در تجارت ایران دچار اختلال نشده. خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی با دالغا خاتون‌اوغلو کارشناس انرژی و اقتصادی گفتگو کرده و درباره وضعیت این بندر، سهم این بندر در تجارت ایران و مهمتر از همه تأثیری که خسارات ناشی از انفجار در این بندر بر تجارت ایران خواهد گذاشت پرسیده که میشنویم.
در واقع این بندر مهمترین گلوگاه واردات و صادرات غیر نفتی ایران هست. ما وقتی با مارهای گمرک نگاه میکنیم، پارسال، حالا نفت خام را که کنار بگذاریم، حدود 191 میلیون تن کالا به کشور وارد یا از کشور خارج شده که 80 میلیون تن اون در همین بندر رجایی اتفاق افتاده. یعنی این بندر از لحاظ تناژ، از لحاظ حجم تقریبا 45% در تجارت خارجی غیر نفتی ایران سهم داره و اگه از لحاظ ارزش حساب بکنیم تقریبا 8% تا 30% تجارت خارجی ایران از همین بندر انجام میشه و لذا این اتفاقی که افتاده متاسفانه در واقع یک شوک بزرگی برای تجارت خارجی ایران ایجاد خواهد کرد، به این خاطر که فعلا انتظار نمیره فعالیت این بندر به حالت عادی برگرده.
البته وزیر راه اشاره کرده بوده به این که وضعیت در مناطق دیگه بندر حادث نشده و احتمالاً اونها میتونن از این طریق همچنان به فعالیت خودشون ادامه بدن و اختلالی ایجاد نشه در روند کاری که داره اونجا صورت میگیره.
ببینین این بندر در واقع 85% تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام میشه و این حادثه های انفجار در همین بخش کانتینری انجام شده. درسته ما مثلا اگه کالاهای اساسی کشور وارداتش رو در نظر بگیریم سهم این بندر فقط 3%، یا بخش های دیگه هم هستن مثل تجارت مواد نفتی ایران مثل گاز مایع اینا که درآمدهای هنگفتی برای ایران دارن، در واقع از منطقه آزاد پارس صادر میشن. یعنی به این معنی نیست که تجارت کشور فلج بشه، اما یه شوک بزرگی وارد خواهد شد اگه این بخش کانتینری حادثه. ما بخش های اداری رو میبینیم که ساختمان ها تخریب شده. بخش کانتینری اگه ساختمان ها تخریب شده باشه انتظار میره که اخلال جدی در ورود و خروج کالا از طریق کانتینرها داشته باشیم در این بندر.
در گذشته هم اتفاقات خاصی افتاده بود دیگه، مثلا ما سال 2020 هم شاهد یک سری اتفاقاتی بودیم در ارتباط با حمله سایبری که به این بندر شد و از طرفی گفته میشد که مثلا تحریم ها هم تأثیر گذاشته روی فعالیت های این بندر. آیا تأثیرات انقدر عمیق بوده که بشه مثلا بگیم که بندر رجایی رو تحت تأثیر خودش قرار داده باشه و این اتفاق در کنارش بتونه تا حدودی به طور ملموس این تأثیرات رو نشون بده؟
ببینیم دو تا نکته وجود داره. اولا طی 10 سال گذشته ما مثلا آمارهای گمرک یا سازمان بنادر کشور را نگاه بکنیم، تغییرات زیادی در تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی در این بندر مشاهده نمیشه. یعنی حول 50-55% از تخلیه و بارگیری بندری در این بندر انجام شده. اما نکته‌ای که وجود داره ظرفیت بارگیری و تخلیه بندر 165 میلیون تن در ساله، اما ما می‌بینیم که از کمتر از نصف اون فعال هست. یعنی میشه تخمین زد که این بندر در سال گذشته حداقل خیلی کمتر از ظرفیت خودش فعالیت داشته و مشکلات لوجستیک 100% وجود داشته که به این وضعیت دامن زده.
گفتگوی را شنیدید با دالغا خاطی نخلو، کارشناس انرژی و اقتصادی.
بیشتر از خبر.
شماری از فعالان حقوق بشر، پژوهشگران و اعضای جامعه افغان در تبعید با برگزاری نشست در پاریس میگویند که سیاست‌های طالبان از آگوست 2021 تاکنون به نقض گسترده و سازمان یافته حقوق زنان و دختران در افغانستان انجامیده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماری از فعالان حقوق بشر، پژوهشگران، نمایندگان نهادهای مدنی و اعضای جامعه در تبعید اقدامات طالبان علیه زنان افغان را نمونه از نقض نظاممند و گسترده حقوق بشر خوانده، گفتند که سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغان مصداق اپارتاید جنسیتی است. آنان این اظهارات را در نشست تحت عنوان حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، چالش‌ها و راهکارها که به تاریخ 26 اپریل در شهر الفوقویل فرانسه از سوی انجمن کلبه دوست، کنگره ملی هزاره و با همکاری شهرداری الفوقویل برگزار شد بیان کردند. صابر سخی، مسئول انجمن کلبه دوست و یکی از برگزار کنندگان این نشست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زنان افغانستان صدایشان در داخل افغانستان خفه شده و سانسور میشه، ولی صدای آنها نباید خاموش باشد. ما جمعی که در اینجا جمع شدیم یک صدای برای آنها باشیم و باید دادخواهی برای آنها باید شود.
در قطعنامه پایانی این نشست با اشاره به توافقنامه های بین المللی آمده است که سیاست های طالبان از اگست 2021 بدین سو منجر به نقض سیستماتیک، ساختاری و گسترده حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان شده است. در این قطعنامه این فعالان از جامعه جهانی خواستند که سیاست های طالبان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی و دیگر نهادهای زیربط راجع شود، از توانمندسازی و ابتکارات زنان افغان در تبعید حمایت و آزادی سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک با طالبان جلوگیری شود. در این حال شماری از زنان و دختران در افغانستان اگرچه از برگزاری چنین نشست ها برای بحث در مورد حقوق زنان ابراز امیدواری می کنند، اما میگویند در این عرصه ضرورت به اقدامات عملی است. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به این امید استم که این نمایشات ها مفید واقع گردد و باعث حمایت دختران افغان شود. امیدوار استم و از طالبان میخواهم که بالای دختران افغان رحم کنه و حقوقشان را برایشان پس بدهند.
یکی دیگر از دختران محروم از آموزش که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این گونه نشست ها زیاد برگزار میشه، خب ما به عمل نیاز داریم. من یعنی امیدوار هستم، ولی فکر کنین تقریبا 4 سال شده نشست از هر کشور برگزار میشه، ولی روز به روز محدودیت ما بیشتر میشه.
با وجود ادعاهای طالبان مبنی بر تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی، بعد از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم الی پوهنتون، کار در تمامی ادارات غیر دولتی و بسیار از ادارات دولتی، مشارکت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی گشت و گذار آزاد و بدون محرم منع کردند.
رادیو آزادی. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. به پایان برنامه خبری رسیدیم و با نشر این گزارش برنامه ما به پایان میرسد. شماره از روانشناسان میگویند که چگونگی انتخاب اسباب بازی کودکان در رشد ذهنی عاطفی و اجتماعی کودک نقش داره، اما این که خود کودکان چی میگویند بیشتر در این گزارش بشنوید.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامان های بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که می روند برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما می گوید که با برادرانش تو بازی نیست می کند.
ساتری های متید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ که یکیش خارگوشک هست، یکیش چی هست؟ یکیش خرس هست. دیگه یک دارم، مشقاب هم دارم. باز چی دت از او پخته میکنم، برنج پخته میکنم، قورمه پخته میکنم. دلالاگکان که باز مکتب یاد دتشان تو بازی میکنم، باز تلیزون سای میکنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها نیز به همین نظر است و به رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالک هایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگه تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود کاهش میده و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه بهش.
و این حالو می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، شمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای زغم بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که باز پسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمیکنیم. با او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلای هندسی که در مکتبای ما تدریس میشه یا داری امی بازیچه ها رسم شود که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسقم در قسمت از مقاله خود با عنوان دلوب و شیان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلفی مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، طیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی می کنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند. با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگ‌های زهری در ساختارها استفاده شده باشد. شماره از مادران و پدران نیز میگویند که انگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان با مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن ورزش‌های آموزشی آن توجه خاصی میکنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان، بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی‌ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش‌های مختلف به بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی‌های کامپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور می‌گویند گیم یا بازی‌های کامپیوتری بر رشد ذهنی کودکان